ساعت 12 شب شما بخیر. مجله نیمه شب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در این مجله در نخستین ثانیه های پنجشنبه 29 دی ماه سال 1389 20 ژانویه سال 2011 میلادی. در مجله نیمه شب امشب چندین گزارش شنیدنی داریم که تا ساعت 12:30 پخش میشه و در نیمه دوم مجله هم میتونید برنامه اقتصادی رادیو فردا رو، برنامه هفتگی رو، یک بار دیگه گوش کنید. اما پیش از همه اونها سر میزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمس. خانم بهارمس، شب شما بخیر. خبرهای تازه چی دارید؟
خبرهای تازه، رؤسای جمهور آمریکا و چین در واشنگتن دیدار کردند. عربستان سعودی از میانجیگری برای حل بحران لبنان کنارگیری کرد و تیم ملی فوتبال ایران 3-0 بر امارات متحده پیروز شد.
بسیار عالی. مشروع این خبرها رو و خبرهای بیشتر رو از مینا بهارمس با هم میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید میزبان هو جین تائو رئیس جمهوری چین بود. رهبران دو کشور در طی دیدار رئیس جمهور چین درباره مسائل اقتصادی، وضعیت حقوق بشر در چین، چگونگی تعامل با کره شمالی و مسئله هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. سفر رئیس جمهور چین به واشنگتن مهمترین دیدار یک رهبر چین از آمریکا در 30 سال اخیر توصیف می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک خبری گفت در زمانی که برخی درباره فواید همکاری دو کشور ابراز تردید می‌کنند، دیدار رئیس جمهوری چین فرصتی است برای نشان دادن یک واقعیت ساده که دو طرف منفعت عظیمی در موفقیت یکدیگر دارند. هو جین‌تائو نیز گفت که برای افزایش اعتماد متقابل، تقویت دوستی و تعمیق همکاری میان دو کشور به واشنگتن رفته است. رؤسای جمهور دو کشور پس از دیدار بار دیگر در کنفرانسی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه گفته است که به تصمیم پادشاه این کشور عربستان از میانجیگری برای حل بحران لبنان دست برداشته است. سعود الفیصل با هشدار درباره ادامه بحران لبنان بر سر دادگاه ترور رفیق حریری، این بحران را بسیار خطرناک توصیف کرده که ممکن است به تجزیه لبنان بیانجامد. وزیر خارجه عربستان درباره علت تصمیم پادشاه این کشور گفته است که تلاش‌های مشترک رهبران عربستان و سوریه به نتیجه نرسیده است. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه با تیم امارات متحده با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. این مسابقه در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های آسیا در قطر انجام شد. تیم ایران روز شنبه در مرحله 1/4 نهایی با کره جنوبی مسابقه خواهد داشت. نوام چامسکی زبانشناس آمریکایی و استاد دانشگاه در پیام ویدیویی از دولت ایران خواست است دو آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کند. جاش فتال، سارا شورد و شون بارد 9 مرداد ماه سال 88 در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند و بعدها از سوی مقام‌های قضایی ایران به جاسوسی نیز متهم شدند. سارا شورد مدتی بعد آزاد شد. فضل‌الله اسلامی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، کرایه تاکسی‌ها نیز در تهران از روز شنبه 2 بهمن ماه افزایش می‌یابد. او میزان این افزایش را در برخی خطوط 12% و در برخی دیگر تا 19% اعلام کرده، اما افزوده که این موارد محدود هستند و عمده خطوط تاکسیرانی و تاکسی‌های گردشی 15% افزایش نرخ خواهند داشت.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس با هم شنیدیم و میریم سراغ محتوای مجله نیمه شب امشب. همونطور که در خبرها شنیدیم، نوام چامسکی فیلسوف بزرگ آمریکایی یک بار دیگر از ایران خواست کوتاه بیاید و دو آمریکایی بازداشت شده را آزاد کند. گزارشی خواهیم داشت در این باره. احمدی نژاد میگوید اعتراض مردم تونس انقلاب اسلامی بوده. نظرات آگاهان به امور تونس را در این باره میشنویم. آیا احمدی نژاد جدا راست میگوید؟ آیا تونس قرار است جمهوری اسلامی بشود بدون حتی یک شعار اسلامی؟ تتوی ماجرا را در میآوریم. سعید جلیلی روز چهارشنبه گفت تحریم اقتصاد ایران را شکوفا میکند. چگونه؟ از خودش خواهیم شنید. و طناب‌های دار که در جای جای ایران برافراشته شدند. یک هفته پس از 8 اعدام خبرساز، این بار 10 نفر دیگر اعدام شدند. مهران مدیری را می‌شناسید؟ واقعا کسی پیدا می‌شود در ایران مهران مدیری را نشناسد؟ به هر حال آقای مدیری متهم شده به سرقت فیلمنامه‌های دیگران. ماجرا را برایتان تعریف می‌کنیم. به همراه بازپخش برنامه اقتصادی رادیو فردا در مجله نیمه شب امشب. در آمریکا پروفسور نوام چامسکی، فیلسوف، زبانشناس و استاد دانشگاه که در مجامع علمی جهان از شهرت فراوان برخوردار است، روز چهارشنبه بار دیگر در یک پیام ویدئویی از رهبران ایران خواست که بر اساس عدالت و انسانیت جاش فتال و شین باور، دو شهروند جوان آمریکایی را از زندان آزاد کنند. این دو شهروند آمریکایی به اتهام ورود غیرقانونی به مرز خاکی ایران در مرز کردستان عراق در ایران زندانی شدند. جزئیات پیام پروفسور نوام چامسکی را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنویم.
آقای نوام چامسکی در پیام ویدیویی خود خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فعالیت‌های پیشین اجتماعی و انسانی شین باور و جاش فتال در قاره آفریقا و سایر نقاط، این دو شهروند آمریکایی را خدمتگزاران بشر عنوان داده و زار امیدواری کرده است که دولت ایران با درک این محسنات دو شهروند آمریکایی با آنان همان رفتار انسانی را خواهد داشت که آنها در زندگی و فعالیتشان نشان دادند.
I hope and trust that the government of Iran will recognize this.
آقای چامسکی در این پیام ویدیویی همچنین اظهار امیدواری کرده است که جاش فتال و شین باور بدون محاکمه آزاد شوند.
I hope that they'll be released without a trial.
او گفت اگر محاکمه ای هم برگزار شود، من بسیار خوشحال خواهم شد که در مورد کارنامه نیک آنان و تعهد آنها به هدفهای ارزشمند و مهم شهادت دهم.
I believe that Shane and Josh have been imprisoned for much too long.
پروفسور چامسکی در ادامه پیام ویدیویی خود گفت: من بر این باورم که شین و جاش بیش از اندازه زندانی بودند و مراحل قانونی در مورد آنها اجرا نشده و این دو تحت فشارهای روانی شدید قرار داشتند.
I would finally like to appeal once again to the Iranian authorities to take the just and compassionate step and to free them without any further delay.
آقای نوام چامسکی، استاد انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT، در پایان پیام خود بار دیگر از مقام‌های دولت ایران خواسته است که گامی در جهت عدالت و دلسوزی بردارند و جاش فتال و شین باور را بدون تأخیر بیشتر آزاد کنند. جاش فتال و شین باور به همراه سارا شورد 9 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند و بعدها از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی علاوه بر عبور غیرقانونی به جاسوسی هم متهم شدند. سارا شور در شهریور ماه امسال با قرار وثیقه 500 میلیونی آزاد شد و به کشور خود بازگشت، اما به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی دادگاه این سه آمریکایی قرار است در بهمن ماه سال جاری برگزار شود که در این صورت خانم شورت ناچار خواهد بود به ایران بازگردد. جاش فتال و شین باور، دو شهروند آمریکایی، اکنون بیش از 17 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برند. این سه شهروند آمریکایی همواره اصرار ورزیده‌اند که هنگام کوهپیمایی در مرز عراق از گذرگاهی بدون نشان و علامت ناآگاه به خاک ایران پا گذاشته بودند. دولت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر شماری از شهروندانی را که تابعیت دوگانه آمریکایی دارند به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است.
نوام چامسکی از مقام‌های ایرانی خواست که دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران را آزاد کند. گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
وبسایت خبری اشپیگل در آلمان گفتگویی اختصاصی با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 انجام داده است. در این مصاحبه آقای جلیلی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را عامل مثبتی برای رشد اقتصاد ایران خوانده. در این حال وی افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر حکومت جمهوری اسلامی را خنده‌دار توصیف کرده و گفته است جمهوری اسلامی را هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند تکان دهد. جمشید زند و خلاصه ای از گفتگوی سعید جلیلی با وبسایت خبری آلمانی اشپیگل.
ایران از هر زمان دیگری باثبات‌تر است. موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه هرگز به خوبی امروز نبوده. این پاسخ سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به نخستین پرسش خبرنگار اشپیگل است. خبرنگار اشپیگل با اظهار تعجب از پاسخ آقای جلیلی به حملات اخیر علیه دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی و ترور مسعود علی محمدی فیزیکدان ایرانی در سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید در ماه نوامبر هم دو بمب در مرکز تهران منفجر شد که کارشناسان هسته‌ای شما مجید شهریاری و فریدون عباسی را هدف قرار داده بود. آیا احساس نمی‌کنید که مدتی است شبح جنگ بر ایران سایه افکنده؟ آقای جلیلی در پاسخ این اقدام‌ها را نشانه ضعف دشمن می‌داند و می‌گوید وقتی که دشمن گزینه دیگری برای خود نمی‌بیند به شیوه ترور متوسل می‌شود. خبرنگار اشپیگل در ادامه بر این نکته تأکید می‌کند که امکان انجام چنین سوء قصدهایی بیانگر یک واقعیت است و آن اینکه ساختار امنیتی جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست از متخصصان کلیدی برنامه هسته‌ای ایران محافظت کند. سعید جلیلی در پاسخ به نابود ساختن گروه جندالله در استانهای شرقی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید این موفقیت ایران را با کسانی که ادعا می‌کنند در 10 سال گذشته سرگرم مبارزه با تروریسم در افغانستان بودند مقایسه کنید. آنها هیچ موفقیتی به دست نیاوردند، اما ما توانستیم ضربه مهلکی به کسانی که دانشمندان هسته‌ای ما را کشتند وارد کنیم. ما شبکه جاسوس‌های صهیونیست را نابود کردیم. پایان نقل قول. در بخش دیگری از این گفتگوی اختصاصی، خبرنگار اشپیگل موضوع حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح می‌کند و می‌گوید برخی کارشناسان معتقدند که احتمال حمله موشکی اسرائیل تا تابستان امسال بیش از 50% است. آقای جلیلی در پاسخ می‌گوید دوران حمله با اسلحه و سخت افزار حتی سلاح‌های اتمی به سر آمده. این نوع حملات نه تنها مشروعیتی ندارند بلکه به پیروزی هم منجر نمی‌شوند. خبرنگار اشپیگل سپس به عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات هسته‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید ایران علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. جامعه جهانی هم برای جلوگیری از این کار شما تصمیم می‌گیرد تدابیر سخت‌تری اتخاذ کند و در این میان اساساً مردم ایران هستند که آسیب می‌بینند. دور پنجم تحریم‌ها هم در راه است. اما سعید جلیلی تحریم‌ها را تهدیدی برای ایران نمی‌بیند، بلکه آنها را موقعیت بسیار مناسبی برای بست و توسعه استقلال اقتصادی ایران ارزیابی می‌کند و به عنوان مثال می‌گوید پیش از تحریم‌ها ایران وارد کننده بنزین بود، اما اکنون آن را صادر می‌کند. خبرنگار اشپیگل می‌پرسد شما از ما می‌خواهید در زمانی که قیمت بنزین در ایران جهشوار بالا رفته این موضوع را بپذیریم؟ آقای جلیلی با اطمینان می‌گوید بله، زیرا بالا رفتن قیمت بنزین نتیجه تحریم‌های سازمان ملل نیست، بلکه پیامد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه هاست که مردم ایران هم کاملا از آن حمایت می‌کنند.
ایران را تحریم کنید، اقتصادش شکوفا می‌شود. این حرف سعید جلیلی بود در مصاحبه با اشپیگل. گزارش جمشید زند رو شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در یک سخنرانی درباره اعتراضات هفته‌های اخیر در کشور تونس گفت مردم این کشور به دنبال تشکیل یک حکومت اسلامی هستند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان درخواست برای مشارکت سیاسی و اقتصادی را دلیل اصلی شورش مردم تونس می‌دانند. محمد رضا کاظمی و گزارشی تحلیلی در این باره.
یک رویداد و تعبیرهای متفاوت. با گردشی در فضای اینترنت می‌بینیم که شمار زیادی از هواداران جنبش سبز ایران تحولات هفته‌های اخیر در تونس را با اعتراض‌های پس از انتخابات در ایران مقایسه می‌کنند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تحولات تونس را یک جنبش اسلامی با هدف تشکیل یک حکومت اسلامی می‌داند.
در یک کلام، خواست مردم تونس برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی است.
اما این تحلیل ها کدام بیشتر به واقعیت نزدیک است؟ انگیزه مردم تونس از اعتراض هایی که به سرنگونی رئیس جمهوری این کشور زین العابدین بن علی منجر شد چه بود و گروه های اسلامی در این جنبش چه نقشی داشتند؟ فردریک ولپی، کارشناس شمال آفریقا در دانشگاه سنت اندروز بریتانیا.
من فکر نمی کنم که گروه های اسلامی نیروی محرک این جنبش بودند. این درخواست های اجتماعی بودند که باعث شدند مردم خواستار تغییر رژیم و یک نظام سیاسی باز بشن. نظام سیاسی که برای همه شهروندان حقوق سیاسی و اقتصادی برابری قائله. به همین دلیل من فکر نمی کنم که رویدادهای اخیر در تونس رو بشه یک انقلاب اسلامی نامید. بدون تردید اسلامگرایان هم در تونس وجود دارند. اونها بخشی از جنبش اعتراضی هستند و باید در آینده جزو روند سیاسی باشند، ولی اسلامگرایان تنها یک عنصر در میان عناصر متعدد در تونس هستند.
علی علانی، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه منوبه تونس، هم تحلیل محمود احمدی نژاد مبنی بر تلاش مردم تونس برای تشکیل یک حکومت اسلامی را نادرست می‌داند.
On connaît que le paysage politique en Tunisie, je ne crois pas que cette révolte va aboutir à une république.
با شناختی که از جو و ساختار سیاسی تونس دارم، امکان اینکه اعتراضات به تشکیل یک جمهوری اسلامی منتهی بشه وجود نداره. با اینکه در چند روز اخیر اسلامگرایان به تونس برگشتن، ولی برای جامعه تونس و مردم اون این امر که در تونس یک حکومت اسلامی شکل بگیره قابل قبول نیست. من به شرایط سیاسی تونس کاملا واقفم و حتی اگه انتخابات آزاد هم توی تونس برگزار بشه، اسلامگرایان تنها میتونن بین 20 تا 23 درصد از آرا رو به دست بیارن.
یکی از سیاست‌های حکومت زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق تونس، سرکوبی احزاب مخالف از جمله احزاب اسلامگرا بود. از این رو به گفته کارشناسان، گروه‌های اسلامی در جنبش اخیر نتوانستند نقش مهمی را ایفا کنند. فردریک ولپی، کارشناس شمال آفریقا در دانشگاه سنت اندروز بریتانیا.
Well, historically the NADA party led by Rashid Ghannouchi.
حزب النهضه به رهبری راشد غنوشی در اوایل دهه 90 میلادی بسیار قوی بود، ولی این حزب توسط حکومت بن علی سرکوب شد. حکومت بن علی تمام مخالفان خودش رو سرکوب میکرد. اسلامگرایان در تونس همچنان طرفدارانی دارند، ولی در حال حاضر قوی نیستند، همونطوری که هیچ حزب اپوزیسیون دیگه‌ای در این کشور قدرتی نداره و دلیلش هم سرکوب صورت گرفته شده توسط رژیم بن علیه.
علی علانی، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه منوبه تونس، بر این باور است که اسلامگرایان این کشور برای بازگشت به عرصه سیاسی به 1 تا 2 سال زمان نیاز دارند.
Il leur faut vraiment un bon moment pour reconstruire leur organisation.
حدود 10-15 سال پیش تمام ساختارهای حزبی اسلامگرایان نابود شدند و اونها حداقل 1 تا 2 سال برای سازماندهی خودشون وقت لازم دارن و ممکن نیست که اسلامگرایان در یک فرصت کوتاه ساختار سازمانی خودشون رو احیا کنند. جنبشی که بن علی رو سرنگون کرد در ابتدا یک جنبش مردمی و اجتماعی بود که کنترل نشد. بعد از یک هفته سندیکاها رهبری رو بر عهده گرفتن و در این سندیکاها جناح‌های مختلف سیاسی هستند، از جمله اسلامگرایان که البته در اکثریت نیستند. اسلامگرایان هم توی این جنبش شرکت کردند، ولی نه به عنوان سازمان دهندگان اعتراضات و در پلاکارت‌هایی که مردم در دست داشتن و شعارهاشون هم هیچ کدوم نشانی از درخواست برای تشکیل حکومت اسلامی نبود.
گزارش محمد رضا کاظمی رو درباره اینکه حرفای تازه محمود احمدی نژاد در جمع مردم یزد درباره اعتراضهای تونس چقدر به واقعیت نزدیک هست رو با هم شنیدیم، اما نوبت رسید به شما که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو در مورد تحولات متفاوت ایران و جهان، از جمله اظهارات تازه احمدی نژاد درباره تونس، بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. فراموش نکنید که در انتهای این نظرات میتونید شماره پیامگیر رو هم یادداشت کنید.
آقای احمدی نژاد، فکر میکنی روزی مثل رئیس جمهور تونس میتونی روزی از کشور خارج بشی؟ آیا جایی هست که تو رو به عنوان یه پناهنده قبول بکنه؟
تونس ما نتونستیم، ولی تونس محیطشون فرق میکنه. محیط ایران امنیتیه و خیلی ضربتیه، میگیرن، میزنن، میکشن. اینجا خیلی بده عزیزم، ما جرئت نمیکنیم تلفن خونمون با شما تماس بگیریم. کی میتونه اینجا حرف بزنه؟ حرف بزنی سری میگن ضد انقلاب و ضد فلان و ضد فلان، بالاش میکشن.
آقای خامنه‌ای، اگه تونس تونست ما میتونیم.
یک کاسه بستم قبل از این رایانه ها، یک کپسول گاز می خریدیم 1200 تومان، همین الان 3500 تومان باید پول گاز بدیم، یک کپسول گاز. خب این از کجا باید کار کنیم و بدیم؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. و ما یک هفته پس از اعدام 8 شهروند در ایران، این بار 10 شهروند دیگر به طناب دار سپرده شدند. شدت گرفتن اجرای حکم اعدام در ایران طی ماه‌های گذشته موج تازه‌ای از نگرانی را میان فعالان و سازمان‌های حقوق بشر به وجود آورده. فهیمه خضر حیدری گزارشی دارد در همین زمینه که با هم می‌شنویم.
سحرگاه چهارشنبه 29 دی ماه زندان رجایی شهر کرج حکم اعدام 10 شهروند دیگر به اجرا درآمد و اینطور که در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شده، اتهام همگی با حمل، نگهداری، مصرف و یا فروش مواد مخدر از جمله هروئین، تریاک، حشیش یا کراک مرتبط بوده است. اعدام 10 شهروند در روز چهارشنبه در حالی بار دیگر توجه عمومی را بر افزایش آمار اعدام در ایران متمرکز کرده است که هفته گذشته نیز 7 شهروند دیگر، آنها هم با جرائمی در حوزه مواد مخدر و 1 شهروند به جرم تجاوز به عنف در ایران به طناب دار سپرده شدند. بر اساس آنچه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید، تنها در طول کمتر از 2 هفته نخست ماه ژانویه دولت ایران دست کم 47 نفر را اعدام کرده است. شتاب بی سابقه صدور و اجرای حکم اعدام با اطلاع رسانی رسمی از سوی نهادهای مسئول چیزی است که این روزها نگاه نگران بسیاری از فعالان حقوق بشر را به ایران دوخته است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر:
ما بسیار نگران هستیم که این روند آمار تعداد اعدام‌ها در ایران رو که در بالاترین رتبه‌ها در سطح جهانی هست امسال حداقل 2 برابر و حتی شاید چند برابر کنه.
اما در موج تازه اعدام‌ها، حتی بیش از فعالان سیاسی و حقوق بشر، شهروندانی به طناب دار سپرده شدند که اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر داشتند. آنچه که دادستان کل جمهوری اسلامی ایران با عنوان ریشه‌کن کردن قاچاق مواد مخدر در ایران از طریق برخورد قاطعانه با متهمان مواد مخدر از آن سخن گفته است و هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، درباره آن اظهار نگرانی می‌کند.
محسنی اژه‌ای، دادستان کشور، خودش تایید کرده که بسیاری از قاچاقچیان بزرگ دستگیر نمیشن و کسانی که دستگیر میشن آدمهایی هستند که به عنوان کارگر برای اینها کار میکنن، یعنی برای حمل مواد مخدر احتمالاً با مقدار خیلی کمی پول، چون فقیر هستند یا نیاز دارن، مجبور به این کار میشن و خودش گفته که اینها محکومیت های دراز مدت و حتی اعدام میگیرن.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، تنها در طول سال 2009 میلادی جمهوری اسلامی ایران 338 مورد اعدام شهروندان را به نام خود ثبت کرده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل:
ما بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان داشتیم و با توجه به میزان جمعیت ایران و چین، ما بیشترین درصد سرانه اعدام را داریم در جهان. در ایران نه تنها برای جرائم بسیار مهم مثل سرقت مسلحانه مجازات قتل پیشبینی شده، بلکه حتی برای جرائم کوچک هم این مجازات وجود داره در قانون، و این در حالتی است که طبق کنوانسیون های بین المللی که دولت ایران هم به آن پیوسته، میبایستی اساسا مجازات مرگ یا اعدام از سیستم کیفری حذف بشه و اگر هم وجود داشته باشه برای جرائم بسیار مهم و در موارد نادر باشه. متاسفانه در موارد متعددی نزدیک به 40 مورد ما اعدام و مجازات سنگسار و یا به صلیب کشیدن داریم.
اما پرسشی که بسیار از فعالان حقوق بشر این روزها و با شتاب گرفتن صدور و اجرای حکم اعدام در ایران مطرح می کنند، پرسشی است از جهان. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه:
طی سالهای اخیر ما بارها بارها گفتیم که مسئله سازمان ملل به عنوان نماینده جامعه بین المللی و شورای امنیت به عنوان قوه اجرایی سازمان ملل با جمهوری اسلامی ایران فقط انرژی هسته‌ای نیست، باید وضع حقوق بشر هم که متاسفانه وخیم‌ترین ایامش رو در ایران می‌گذرونه در دستور شورای امنیت قرار بگیره. جامعه بین المللی با همچین حکومتی می‌خواهد چه بکنه؟ همچنان به صدور خطنامه بسنده کنه یا اینکه دنبال سازوکارهایی باشه و لااقل از یک ضمانت اجراهای عملی برخوردار باشه که اگر جمهوری اسلامی به اون تن ندهد از طریق اون ضمانت اجرا بتونه جمهوری اسلامی رو زیر فشار بیشتر بکشه.
مجازات اعدام امروز در بسیاری از کشورها به مجازات‌های جایگزین تغییر پیدا کرده است. در ایران اما قوانین برگرفته از فقه اسلامی در موارد متعددی اجازه صدور حکم اعدام را می‌دهند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حاشیه‌های پیرامون مهران مدیری، چهره معروف طنز سینما و تلویزیون ایران، همچنان ادامه دارد. بعد از بحث‌های پیش آمده بر سر آیتم‌های طنز ساخته او درباره شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی، حالا خبر رسیده که او به کپی برداری از فیلمنامه دیگران متهم شده و به دادسرا رفته. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
یک سریال طنز چند ماهی است بدون پخش از تلویزیون رسمی مهمان خانواده‌های ایرانی است. داستان محقق تاریخی که با نوشیدن یک قهوه تلخ به گذشته می‌رود و از دربار یک پادشاه سر در می‌آورد.
کسی خونه نیست؟ ببخشید. صاحب خونه؟
بله.
سلام رویا خانم.
سلام.
خونه هستین؟
بله، بفرمایید داخل.
آقا من میخواستم با شما صحبت کنم، یعنی خیلی
ترسیدم.
نه خیلی هم حال کردم.
خیلی من خوبی هم
عالی شما. خوبی شما؟
چی کار داریم؟
کسی خونه نیست؟
بله. چرا؟
کی هستش؟
من
شما رو که میبینم، به غیر از شما کی هست؟
با کی کار داریم؟
با من، با ناز خاتون خانم.
سریال قهوه تلخ هرچند از نظر استقبال مخاطبان با موفقیت مواجه شده، اما حالا با حاشیه جدیدی روبرو شده است. آنطور که خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داده، سازندگان این سریال با شکایت فردی که مدعی است آنها داستان سریال را از روی فیلمنامه‌ای به همین نام و داستان مشابه از او نوشتند، به دادسرا رفتند. یزدان میرزادگی دو ماه پیش از مهران مدیری، خشایار الوند و امیر مهدی جوله، کارگردان و فیلمنامه نویسان سریال قهوه تلخ، به دادسرای ناحیه 19 تهران شکایت کرده و مدعی شده است که این افراد طرح فیلمنامه او را دزدیدند. آقای میرزادگی گفته است که سال 1385 فیلمنامه‌ای با همین نام و داستان مشابه درباره فردی که با نوشیدن قهوه تلخ به گذشته می‌رود نوشته و در بانک خانه سینما ثبت کرده است. این فرد البته گفته که فیلمنامه‌اش یک درام سینمایی بوده و سازندگان قهوه تلخ آن را به فضای طنزآمیزی بردند. خبرگزاری مهر خبر داده که سازندگان سریال پس از طرح شکایت در دادسرا حاضر شده و با گرفتن مهلت و مذاکره توانستند رضایت حقوقی شاکی را جلب کنند. هرچند که آقای میرزادگی گفته پس از دادن رضایت سازندگان سریال به تعهداتشان عمل نکردند و او قصد دارد دوباره پیگیر شکایتش شود. سازندگان سریال قهوه تلخ تا کنون واکنشی به این خبر نشان ندادند و از تأیید یا تکذیب آن خودداری کردند. این حاشیه جدید در حالی پیرامون مهران مدیری، چهره شناخته شده طنز سینما و تلویزیون ایران را گرفته که او همزمان به دلیل آیتم‌هایی از او و گروه سازندش درباره شبکه‌های ماهواره‌ای با حاشیه دیگری روبروست. شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران آقای مدیری را به همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران با ساخت این آیتم‌ها متهم می‌کنند. مهران مدیری در واکنش با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم ایران گفته است که این آیتم ها را 2 سال پیش فیلم برداری کرده و بدون انجام مراحل فنی بعدی آنها را بایگانی کرده است. آقای مدیری گفته پیگیر چگونگی انتشار این آیتم ها در اینترنت است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30، رسیدیم به نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. همطور که بهتون وعده داده بودم، در این بخش از مجله نیمه شب میتونید بازپخش برنامه اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید، اما قبل از اون یه سر دیگه میزنیم به تازه ترین و مهمترین خبرهای جهان با مینا بهارمس.
با سلام. دولت سوئیس با درخواست دادستانی تونس برای مسدود کردن هر نوع اموال و حساب‌های زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق این کشور موافقت کرده است. دادستانی تونس تحقیقاتی را در مورد اموالی که گفته می‌شود بن علی و افراد خانواده‌اش در خارج از این کشور دارند آغاز کرده است. حدود 2000 نفر روز چهارشنبه در تونس در اعتراض به حضور برخی از مسئولان سابق در دولت جدید تظاهرات کردند، اما اوضاع در مجموع آرام بود. از سوی دیگر نوی پلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، میگوید بر پایه اطلاعات رسیده به دفتر او بیش از 100 نفر در ناآرامی‌های 5 هفته گذشته جان خود را از دست دادند و هیئتی را برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر به تونس می‌فرستد. دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده است که گشایش پارلمان جدید این کشور تا 1 ماه دیگر به تعویق افتاده است تا به شکایات برخی نامزدها رسیدگی شود. این تصمیم به درخواست دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات در ارتباط با انتخابات چند ماه پیش گرفته شده است. قرار بود پارلمان افغانستان 4 روز دیگر افتتاح شود. تاریخ گشایش پارلمان را رئیس جمهوری افغانستان تعیین می‌کند. نوام چامسکی زبانشناس آمریکایی و استاد دانشگاه در پیام ویدیویی از دولت ایران خواسته است 2 آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کند. جاش فتال، سارا شورد و شین باور 9 مرداد ماه سال 1388 در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند و بعدها از سوی مقام‌های قضایی ایران به جاسوسی نیز متهم شدند. سارا شورد مدتی بعد آزاد شد. نوام چامسکی گفته است که این 2 نفر مدتی طولانی است که بدون برخورداری از حقوق قانونیشان زندانی‌اند و اگر دولت ایران تصمیم دارد آنها را محاکمه کند، او آماده است در آن دادگاه حاضر شود و شهادت دهد که این 2 تن انسان‌های خوب و مثبتی هستند. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه با تیم امارات متحده عربی با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. این مسابقه در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های آسیا در قطر انجام شد. تیم ایران روز شنبه در مرحله 1/4 نهایی با کره جنوبی مسابقه خواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی افغانستان میگوید ایران تنها به 30 تانکر سوخت جزئی عبور از مرز داده است. او تعداد تانکرهای معطل در مرز را حدود 1500 تانکر اعلام کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در بیانیه گفته است که تنها 160 تانکر نفت و بنزین در مرز و ایران با افغانستان ماندن که در چند روز آینده اجازه عبور خواهند یافت. در این بیانیه اضافه شده که اگر افغانستان نیاز دقیق خود به سوخت را اعلام کند، بر اساس آن اجازه تحویل سوخت به این کشور داده می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید میزبان هو جینتاو رئیس جمهوری چین بود. رهبران دو کشور در طی دیدار رئیس جمهوری چین درباره مسائل اقتصادی، وضعیت حقوق بشر در چین، چگونگی تعامل با کره شمالی و مسئله هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. سفر رئیس جمهوری چین به واشنگتن مهمترین دیداری رهبر چین از آمریکا در 30 سال اخیر توصیف می‌شود. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه گفته است که به تصمیم پادشاه این کشور عربستان از میانجیگری برای حل بحران لبنان دست برداشته است. سعود الفیصل با هشدار درباره ادامه بحران لبنان به اثر دادگاه ترور رفیع خریری این بحران را بسیار خطرناک توصیف کرده که ممکن است به تجزیه لبنان بیانجامد.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس شنیدیم. همونطور که وعده داده بودم، نوبت رسید به برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا که توسط همکارم فریدون زرنگار تهیه شده. این برنامه رو برای دومین بار الان داریم از رادیو فردا پخش میکنیم، در واقع باز پخشش هست. با هم میشنویم برنامه اقتصادی رادیو فردا رو.
مجله اقتصادی رادیو فردا. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. رئیس کل بانک مرکزی را چه کسی باید انتخاب کند؟ ادامه اختلاف ها بر سر این موضوع. انقلاب تونس و ریشه‌های اقتصادی آن. ادامه بررسی الگوی توسعه چین و چند خبر اقتصادی مطالب مجله اقتصادی این هفته است. پیش از پرداختن به تحلیل‌های هفته چند خبر اقتصادی را می‌شنوید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته برای دومین بار در کمتر از یک هفته از نحوه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی انتقاد کرد و گفت که قرار نبود در اجرای اصل 44 کارخانجات تقسیم به اقتصاد چه به دولتی شود، چون شرکت‌هایی که به معنای واقعی خصوصی نیستند وقتی با اتکا به سرمایه کلان وابسته به دولت وارد بازار می‌شوند به بخش خصوصی فرصت رقابت نمی‌دهند.
پیشاپیش انتخابات دوره هفتم اتاق بازرگانی تهران گروهی به نام گروه تحول‌خواهان اعلام وجود و آمادگی برای شرکت در این انتخابات کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز یکشنبه در 41مین نشست اتاق بازرگانی تهران بیانیه انتخاباتی گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی توزیع شد. این گروه تاکنون لیستی به صورت رسمی منتشر نکرده است، اما محمد رضا بهزادیان، جمشید عدالتیان، حمید حسینی و پدرام سلطانی در گفتگو با ایسنا عضویت خود در این گروه را تایید کردند. محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که برای حضور در دوره هفتم اتاق بازرگانی تهران ثبت نام خواهد کرد. به گفته جمشید عدالتیان در حال حاضر صدای بخش خصوصی به جایی نمی‌رسد و این گروه می‌خواهد از بخش خصوصی حمایت کند.
در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید با گذشت 5 سال از آغاز اجرای سند چشم‌انداز این سند به 1/4 اهداف خود بیشتر دست نیافته است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، به رغم ادامه اختلاف بر سر چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و تصمیم گیری نهایی بر سر چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به بعد موکول شد. عجله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم می شود قانون برنامه پنجم را بدون تایید بخشی از آن تصویب کرد؟
مجمع تشخیص مصلحت الا تعیین رئیس کل بانک مرکزی و نحوه ادارش رو، اون هنوز تصویب نشده و چون تصویب مجمع تشخیص مصلحت هنوز قطعی و نهایی نشده، مسلما کل اون ماده هم نمیشه به شکل قانونی به اصطلاح گفت تصویب شده است و اعتبار قانونی داره.
خب با این حساب مصوبه مجمع تشخیص هنوز قدرت قانونی نداره، اما اختلاف اصلی یعنی چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی است که همچنان لاینحل مونده. با توجه به اینکه مجمع میگه هنوز در این باره تصمیم نگرفته، ولی خبرگزاری ها مینویسن که رهبری این وظیفه رو به عهده مجمع گذاشته، اختلاف ظاهرا بر سر چگونگی قدرت آقای رئیس جمهوره، چون در حال خود رئیس جمهور هم هفته پیش گفت که این کار خلاف قانون اساسی کاری که در واقع مجلس کرده.
ببینید، ما در چارچوب نظام ولایت فقیه صحبت کنیم، قوانین توی گیومه قوانین نظام ولایت فقیه بخوایم بررسی کنیم، این مسبوق به سابقه است. چرا مسبوق به سابقه است؟ برای که شما دقت بفرمایید، همین چند روز پیش تازه گزارش تفریق بودجه 1387 به مجلس ارائه شده، یعنی کشور میخواد بودجه 1390 رو، لایحه‌شو باید، تازه یک ماه و نیم هنوز این دولت عقب انداخته، باید همیشه بر اساس گزارش تفریق بودجه سال قبل مجلس بتونه بودجه آینده رو تصدیق کنه که بدون اون بودجه کجا عمل شد نشد، این رو از طریق گزارش‌های تفریق بودجه متوجه میشه. عملا دولت آقای احمدی نژاد همیشه با تأخیر اینها رو مواجه میکنه، برای اینکه شکل به اصطلاح نیمبند نظارتی این مجلس رو هم ازش سلب بکنه. بنابراین مجلس نظام بر این بود که سعی کنه به خاطری که بانک مرکزی ابزار دست آقای احمدی نژاد نشه، چون خیلی راحته یک رئیس جمهوری بیاد با اختیارات کامل مرتب کسری بودجه رو بذاره به عهده بانک مرکزی و استقراض داخلی بکنه، مقدار نقدینگی کشور بالا بره. و چون این امر رو مرتب آقای احمدی نژاد هم با حساب ذخیره ارزی کرده و حساب کتاب هم پس نداده، مترصد این شدن که تغییراتی بدن و اون که به اصطلاح استقلال بانک مرکزی رو بیشتر کنن. پیشنهاد بود از طریق آقای مصباحی مقدم که انتخاب ریاست بانک مرکزی با رأی نمایندگان مجلس هم باشه، یعنی پیشنهاد از طرف ریاست جمهوری ولی تصویب اون به عهده نمایندگان مجلس باشه. آقای احمدی نژاد هم که خب زیر بار نمیخواد بره این رو مخالفت کرد. شورای نگهبان هم البته مخالفت کرد، گفت که در قانون اساسی تنها احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس بهش اشاره شده، بنابراین رأی مجلس به رئیس بانک مرکزی خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی. حالا این رفته به مجمع تشخیص مصلحت. در مجمع تشخیص مصلحت هنوز معلوم نشده، یعنی مصوبه رسمیش گویا نیست.
در حال اگر به این نتیجه برسیم که با توجه به خبری که بود که آقای خامنه ای مجمع رو به اصطلاح صاحب اختیار کرده در این مورد تصمیم بگیره، اگر به این نتیجه برسیم که این روال عملی بشه، یعنی این که برخلاف نظر رئیس جمهوری یا حداقل اینجا اونجا محدودیت هایی برای رئیس جمهوری برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، اولا این که آیا رئیس جمهوری تمکین خواهد کرد، دوما این که خب در حیطه عمل چگونه خواهد بود؟
ببینید، این آقای احمدی نژاد همون هفته قبل که شما بخشی از صحبتاش اشاره کردید یک جمله داره، میگه که رئیس جمهور رأیشو از مردم گرفته، برنامه‌های اقتصادی رو اجرا میکنه و یکی از ابزار تنظیم بازار اقتصاد کشور بانک مرکزی. خب این مستقیما داره میگه که به اصطلاح بانک مرکزی رو ابزار اجرای برنامه‌های اقتصادی خودش میدونه، در صورتی که در هیچ جای دنیا اینجوری نیست. خود بانک مرکزی مسئولیت‌هاش مشخص شده، باید مراقب ارزش پول ملی باشه، مراقب تنظیم اعتبارات در جامعه و اقتصاد باشه، عملکرد بانک مرکزی باید جوری باشه که مردم اعتماد کنند و پول‌هاشو رو در بانک بذارن و این اعتماد رو از طریق استقلال بانک مرکزی است که باید جلب بشه. به هیچ وجه در هیچ جای دنیا بانک مرکزی رو نمیارن ابزار دست قوه مجریه کنن، هر چند هم که تعیین ریاست بانک مرکزی از طریق رئیس جمهور باشه، ولی ابزار نیست و باید استقلال عملکرد خودش رو حفظ کنه.
منتها در این برنامه شما اشاره کردین به یه مورد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و مورد دیگه مسئله صندوق توسعه ملی. اگر به مصوبه مجمع نگاه کنیم در مورد صندوق توسعه ملی چه تفاوتی داره با نظرگاه دولت؟
نظرگاه دولت در لایحه‌ای که ارائه داده بود این بود که هیئت امنای صندوق توسعه ملی رو یک ترکیب کاملا دولتی داشته، یعنی متشکل می شده از خود رئیس جمهوری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت کار، صنایع، جهاد سازندگی و رئیس کل بانک مرکز. بعد با مخالفت مجلس روبرو شد و به اون اضافه کردن رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون و حتی دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور. یعنی با تغییراتی که مجلس داد در واقع میخواد که یک ناظر بیرونی در ترکیب هیئت امنا عضو باشه، در صورتی که دولت سر باز میزد از اینکه ناظر بیرونی در این هیئت امنا عضو باشه. و بدین ترتیب مجلس میخواست که نهادهای بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی یا حتی نمایندگان مجلس امکان نظارت بر عملکرد این هیئت امنا که خب تصمیم در بارد 20%
درآمدهای
نفت هست رو داشته باشه. و به این ترتیب هیئت امنا مجموعاً 6 رأی از 12 رأی رو در اختیار منتخب اکثریت رو خود مجلس ولی داد به دولت، یعنی 6 رأی از 12 رأی. البته در مجمع تشخیص مصلحت این رو عوضش کردن و 5 تا عضو غیر دولتی در این هیئت امنا عضو خواهند بود که 2 عضوش رو بدون حق رأی کرده، 3 عضو دیگر رو با حق رأی انتخاب کرده و به اصطلاح در ترکیب هیئت امنا این امکان رو به وجود آورده تا علاوه بر اینکه دولت و افراد و مقامات دیگه بدونن که این هیئت امنا چه تصمیم گیری هایی میکنه، چه نوع فعالیت هایی در چارچوب صندوق توسعه به اصطلاح ملی داره یه مقدار، یعنی شفافیت فعالیتاشون رو زیادتر بکنه. تنها این زمینم نبود، بلکه در هیئت عاملم یک تغییرات مهمی مجمع تشخیص مصلحت داده و اون که به اصطلاح هیئت عامل رو هم مرکب از 5 نفر از افراد صاحب نظر در امور اقتصادی تعیین کرده، یا حقوقی و مالی و بانکی، و تاکید کرده که اینها باید کار دولتی نداشته باشن. بنابراین باید تمام وقت در اختیار عملکرد این صندوق ملی قرار بگیرن.
با توجه به گفته‌های شما، پس از اونجایی که هیئت امنا در واقع 5 نفرش جز هیئت دولت هست و اون بقیه هم 2 نفرشون فقط ناظر هستن، یعنی در واقع نظر دولت تأمینه در این مصوبه مجمع تشخیص یا نه؟
در هیئت امنا بله، ولی در هیئت عامل نه، یعنی مدیر عاملی اون این ترکیب به اصطلاح تحت نظر تشخیص هیچ مقام دولتی و کارمند حکومتی نمیتونه عضو هیئت عامل بشه. کسانی رو آوردن که به اصطلاح نخواد ملاحظات سیاسی رو دخیل بکنه در مواردی رو که پولی رو که صندوق ملی باید ملحوظ بداره و خرج بکنه در کمک به اصطلاح به بخش‌های خصوصی و غیره، سعی کردن به اصطلاح کسانی رو که نظر اقتصادی و کارشناسی دارن در این زمینه، نه اینکه پست دولتی داشته باشن. بنابراین در کل با لایحه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد می‌خواسته پیش ببره در مجلس پنجم و اون لایحه‌ای که ارائه داده، تفاوت‌های عمده‌ای کرد.
در این میان خبرگزاری فارس به نقل از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت که بر اساس تصمیم این مجمع، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس جمهوری باقی می‌ماند. شنوندگان عزیز، از رویدادهای مهم هفته تغییر و تحولات شگفت‌آور در کشور آفریقای تونس بود. اعتراض به گرانی و خودسوزی یک جوان تونسی جرقه‌ای بود که ظاهراً به انبار بارود خورد و تونس را منفجر کرد، که سرانجام به سقوط و فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور کشید. در اینجا نگاهی می‌کنیم به ریشه‌های اقتصادی سقوط حکومت بن علی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس که سابقه تدریس در دانشگاه‌های تونس را دارد. از آقای خاوند پرسیدم از نظر اقتصادی چرا در تونس چنین تغییر رژیمی به وقوع پیوست، با توجه این که گفته میشد تونس در واقع در وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتری در مقایسه با دیگر کشورهای مغرب هست.
تونس برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای عربی فاقد درآمدهای انبوه نفتی است. مقداری نفت داره ولی بسیار محدوده. این شانس بزرگ تونس بوده، به خصوص از دوران حبیب بورقیبه، بنیانگذار این کشور و پدر استقلال این کشور، که تونس توانست تکیه بکنه بر دیگر منابع از جمله صادرات پارچه و لباس و کفش و اخیراً وسایل الکتریکی به بازارهای جهانی، و به خصوص در عرصه خدمات مسئله جهانگردی و توریسم تونس توانست به یکی از قطب‌های بزرگ منطقه مدیترانه برای گردشگران اروپایی تبدیل بشه و در حال حاضر حدود 400,000 نفر در صنعت توریسم تونس کار میکنند و در مجموع این کشور از یک رشد نسبتاً قابل ملاحظه برخوردار بود. به طور متوسط طی 2 دهه اخیر رشدی در حدود 5% در سال و در مجموع کشور پویایی به شمار میومد.
ولی آقای خاوند، ظاهراً این اعتراضات و در پی اون تظاهرات گسترده‌ای که شروع شد و منجر به فرار بن علی شد، از یک حرکت خیلی ساده اعتراض به گرانی کالاها شروع شد. چرا به رغم این رشد اقتصادی، گرانی مردم رو به اونجا کشید که ناگهان یک چنین قیامی بسیار گسترده به انجامه؟
این مسئله رو باید در نظر گرفت که من به رشد تونس اشاره کردم و بازم تکرار میکنم، و به خصوص به دلیل آشناییم با این کشور، که من هر سال که به تونس میرفتم در مجموع پیشرفتی از لحاظ اقتصادی در این کشور میدیدم، مشاهده میکردم. منتها مسئله بزرگی که در این کشور مطرح بوده و هست اینه که اولا نابرابری های شدید اجتماعی در این کشور وجود داره و به خصوص دستگاه های آموزشی این کشور شمار زیادی فارغ التحصیل تربیت میکنه، هر سال حدود 60 3000 فارغ التحصیل از دانشگاه های تونس بیرون میان که اینها کار پیدا نمی کنند. شما در تونس خیلی اتفاق می افته که ببینین که مثلا پیش خدمت هتل های بزرگ توریستی مدارک فوق لیسانس جامعه شناسی یا اقتصاد دارند، یا بسیاری از راننده های تاکسی در تونس صاحب مدارک دانشگاهی هستند و این تلخی بسیار شدیدی رو در قشر جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تونس به وجود آورده بود.
آقای خاوند، الان پس از این رویدادها غارت خانه های ثروتمندان و وابستگان به بن علی و دیگرون نشون میده که ظاهرا نظام بسیار فاسد بوده و مردم هم از این فساد بیخبر نبودن.
خانواده بن علی و به خصوص خانواده همسرش لیلا ترابلوسی تونس رو غارت کردند. خانواده ترابلوسی و خانواده بن علی در بسیاری از تجارت ها و معاملات و کارخانه ها و هتل های تونس نقش داشتن، شرکت های هواپیمایی در اختیار اونها بود، بانک ها در اختیار اونها بود و در واقع نوعی تنفر شدید به خصوص در قبال خانواده همسر بن علی که خانواده ترابلسی باشه وجود داشت. این فساد به نظر من و این تنفری که این دو خانواده به وجود آورده بودند تا اندازه زیادی محصول تلاش تکنوکرات های بسیار برجسته تونس رو که از دوران بورقیبه بر جای مونده بودند و این کشور رو در عرصه های بازرگانی و صنعتی به یک جای نسبتاً قابل توجهی رسونده بودند، اینها رو تحت شعاع قرار داد. چیزی که جرقه زد به این انبار باروت افزایش قیمت مواد غذایی بود در این کشور که باعث شد روز 17 دسامبر یک جوان دیپلمه تونسی به نام محمد بوعزیز در مرکز تونس جلوی یک استانداری خودش رو به آتش بکشه. محمد بوعزیز رو در تونس و اروپا بهش لقب جان پالاش تونسی دادن. شما که در پراگ هستین آقای زرنگار، وقتی که به اون میدان مرکزی پراگ میرین،
یان پالاخ دانشجویی که خودشو در جریان حمله نیروهای متحد شوروی به پراگ آتش زد.
دقیقاً، و در واقع این وضعیتی که به وجود اومده، این بوعزیز معروف شده به یان پالاش تونسی و همینطور که میدونین اقدام این جوان تونسی در الجزایر، در مصر، در اردن هم تکرار شده، اقدام به خودسوزیش. به هر حال مجموعه این عوامل بود که این وضعیت رو به وجود آورد و تونس رو به انفجار کشید و باعث شد که خانواده بن علی فرار کنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در مجله‌های گذشته درباره الگوی اقتصادی چین برایتون گفتیم. گفتیم که چگونه اصلاحات اقتصادی در چین با اصلاحات در بخش کشاورزی آغاز و پا گرفت و اینکه دنگ سیاپینگ معمار اصلی این اصلاحات بود. اصلاحات در بخش کشاورزی آغازگری یک سلسله رفرم‌های بنیادین در اقتصاد چین شد که در پی آن آسان شدن شرایط سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه با رشد چشمگیر تولید همراه بود. اصلاحات در زمینه فعالیت بخش خصوصی و تولیدگران خرد به آنجا انجامید که میزان تولید محصولات کشاورزی در آغاز اصلاحات رشدی محسوس داشت که سپس با تولید کالاهای مصرفی به ویژه برای صادرات پایه‌های استواری برای تضمین ادامه اصلاحات و رشد اقتصادی شد. سیاست برونگرایی اقتصادی و نزدیک شدن چین به نهادهای اقتصادی جهانی جایگزین سیاستی شد که عمدتاً بر پایه مصرف داخلی طراحی شده بود. اما به رغم این رشد اقتصادی چشمگیر و برای بسیاری از کارشناسان حیرت آور، سالهاست این پرسش در محافل اقتصادی چین و جهان مورد بحث و کنکاش است که چنین رشد اقتصادی تا چه زمانی قابل حفظ است. به باور یاسمین سعادت استاد دانشگاه در واشنگتن لازمه تضمین ادامه رشد اقتصادی در چین اصلاحات در نظام سیاسی است.
با این حال که تمام سرمایه گذاری ها رو از طریق دولت تصمیم می گرفت و برنامه گذاری مرکزی بود، تا حدی مدل خاور دور تونسته این مدل رو پیاده بکنه، اینکه معمولا اقتصاد بازار بیشتر میتونه سرمایه رو به بخشی که احتیاج به سرمایه داره هدایت بکنه تا اینکه یه برنامه گذاری مرکزی. در نتیجه یه حسنی جمعیت آسیایی داشتن که این تونستن این مدل پیاده بکنن و مثل مدل شوروی از بین نره و بتونن همچنان یه بیبنایی داشته باشن. در مرحله اول با همون دیکتاتای حزب سیاسیشون تونستن رشد چشمگیر رو داشته باشن، ولی خود الان نخست وزیر چین در یک دو سال پیش به همین نکته اشاره میکنه که رفرمای سیاسی هم باید در مملکت انجام بشه و نمیتونن از طریق فقط یک حزب و از طریق برنامه گذاری مرکزی کنترل درست روی تمام مملکت و اصلا کنترل صحیحی رو داشته باشن. در نتیجه حتما رفرمای سیاسی به دنبال خواهد، چون که اون مدل شاید بنده 25 سال 30 سال اول تونسته بکشه، ولی الان خودشون کمبودای اون مدل رو میدونن و متوجه هستن که باید ترمیم بشه. مثلا چند ماه گذشته که میدونیم یه مقدار زیادی تظاهرات یا شورش ها به خاطر دستمزدهای پایین بوده، خواسته های حتی اقتصادی یه دی زیادی برآورده نمیشه. در نتیجه با این حال که رشد 10% سالیانه برای مدت 30 سال یک چیز عظیمیه و شاید هیچ جای دیگه اینطور پیش نیامده باشه، الان سران چین میدونن که این مدل رو باید رفرم بکنن.
کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون هم تضمین ادامه رشد را به شرطی مؤثر می‌داند که رفرم‌هایی در 4 زمینه در چین انجام شود.
به نظر من اگر بخوان که رشد رو ادامه بدن میبایست که در 4 زمینه یه سری اصلاحات رو انجام بدن. تا حالا رشد چین بر اساس صادرات بوده، یعنی با فروش به خارج از کشور اینها موتور رشد رو ایجاد کردن. الان موقعشه که این مسئله برگرده به مصرف داخلی و این امکان ایجاد بشه که با مصرف داخلی این کارها پیش بره. برای این منظور یکی از کارهایی که ناچارن انجام بدن این است که نرخ ارز رو شناور بکنن. به طور کلی یک سری اصلاحات مالی و پولی باید انجام بشه. این یک مسئله خیلی اساسی. مسئله دوم سیستم سیاسی چینه. این سیستم به هر حال با یک عده‌ای که وضع زندگیشون خوب و مرتب باشه معلوم نیستش که بتونه ادامه پیدا بکنه. مردمی که همه چی دارن به هر حال آزادی میخوان و به هر حال این سیستم که الان وجود داره احتیاج داره که تغییر بکنه. البته این یه مسئله بلند مدت به تدریج بایستی انجام بشه. مسئله دیگه مسئله سیستم آموزشی و تحقیقات چینه. کشوری که در درجه اول قرار نداره، یعنی داره سعی میکنه که خودشو برسونه به کشور پیشرفته درجه اول، همیشه میتونه تقلید کنه. یعنی آمریکایی‌ها ممکنه یک چیز رو اختراع کنن، اونا میگیرن نگاهش میکنن چجوری این شده و اونا هم این کار انجام میدن با مخارج کمتری همون رو درست میکنن. ولی وقتی شما درجه اول شدید دیگه این امکان نداره، حالا بایستی شروع کنید به تحقیق و اختراع و اکتشاف. سیستم آموزشی چین و سیستم تحقیقاتش آماده همچی کاری نیست، همچی آزادی رو نمیده، چون اگر یک کشوری میخواد در درجه اول پیش بره باعث بتونه اختراع اکتشاف بکنه و اگر بخواد اختراع اکتشاف بکنه باعث آزاداندیشی و آزادی فکری وجود داشته باشه. یعنی یک کسی مثل آقای بیل گیت، یه دانشجوی توی هاروارد تصمیم میگیره اصلا درس ول کنه میره و شروع میکنه به یک شرکت بزرگی را ایجاد کردن، یا آقای استیون جابز میره و در گاراژ خونش یه دستگاه درست میکنه. همچو چیزی در چین نمی‌بینیم. هیچ اختراع و اکتشافی رو، حتی هیچ قضیه ریاضی رو به اسم چینی ها ما در کتاب‌های جدید نمی‌بینیم. به این دلیله که اگر که همواره تقلید کردن باشه، چه حالا در شیوه مدیریت، تقلید از مدیریت آمریکایی یا تقلید در چیزهای دیگه، اقتصاد که درجه 2 میتونه این کار انجام بده، ولی وقتی درجه 1 شد بایستی که چیزهای جدیدی رو خودش ایجاد بکنه. مسئله آخرش مسئله این نیست که در سال‌های اخیر چین خیلی به ملی‌گرایی رو کرده و به مسائل نظامی رو بهش توجه کرده. از طرف دیگه هم در آفریقا حتی حرکات استعماری انجام داده نسبت به ساکنین کشور آفریقایی. روی هم رفته وقتی اینا رو نگاه میکنیم، اگر که چین این فکر رو میکنه که یک قدرت نظامی بشه به نفع چین نخواهد بود. بهترین کار برای چین است که قوی باشه ولی صلح‌جو و مسالمت‌آمیز.
در هفته های آینده بررسی الگوی چین را پی گرفته و برایتان خواهیم گفت که آیا تقلید از الگوی چین برای دیگر کشورها و از جمله ایران ممکن است؟ به پایان مجله اقتصادی این هفته و مجله خبری این ساعت رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظاتی دیگر همکارانم با آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. اوقات خوشی داشته باشید.